بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 847 سطر 5. و قال فی مجمع البیان و قیل معنى تعمد ان یقتل على دینه، رواه العیاشی به اسناد یعنی صادق علیه السلام. در آیه 5 از آیاتی که در کتاب جنایات مطرح کردیم بحث داشتیم. در اون آیه ما برای کلمه متعمدن در این آیه ما برای کلمه متعمدن 3 معنا داشتیم. گفتیم معنای 3 مروی است. حالا از مجموع بیان مطلبی نقل میکنیم که همین معنای 3 رو تایید میکنه، روایتی میاریم که معنای 3 رو تایید میکنه. چنده اون و الاخیر و مروی یعنی که در آخر جلسه گذشته خونده بودیم داریم تایید میکنه. پس این قالفی مجموع بیان دنباله همین بحث دیروز ماست. در مجموع بیان چنین گفته و قیل معنی تعمد این است که یقتل اون مقتول علا دینهی. علا در اینجا حالت تعلیلی داره، یعنی اون مقتول کشته میشه به خاطر دینش، چون دینش این چنین است کشته میشه. یعنی قاتل با دین او مخالف است و او رو میکشد به خاطر متدین بودنش به این دین. این همون 3 معنی است که دیروز برای متعمدن داشتیم. بعد مرحوم طبرسی در مجموع العلوم میفرماید رواه العیاشی به اسناد یعنی صادق علیه السلام. پس این معنا مروی هم هست. مرحوم محقق اردبیلی هم از همین میخواد استفاده کنه تا ثابت کنه که مروی است. این بحثی بود مربوط به دیروز که ما با دیروز میخوندیم ولی نشد. حالا و ظاهر الآیه اول مطلب اول ختم سر ختم باید نوشته بشه. در این آیه خداوند قاتل رو تهدید کرده به این که جزاش جهنم است، خالدن فیها، همچنین مورد غضب خداست، همچنین مورد لعنته و آخر سرم فرموده عذاب دردناکی براش مهیا شده. ولی اسمی از دیه یا کفاره برده نشده. اگر ما آیات دیگر رو یا روایات رو ملاحظه کنیم خب میتونیم بگیم در آیات دیگر یا در روایات مثلا کفاره آمده یا حتی ممکنه دیه آمده باشه، حکم برامون روشنه. ولی ما الان میخوام فقط خود همین آیه رو ببینیم. به خود این آیه توجه میکنیم، نه دیه واجب است نه کفاره واجب است، بلکه فقط همین تهدید است که عملی میشه. اگه خدا عفو نکنه عملی میشه. کفاره قتل در آیه بعدی مطرحه، آیه 6 که کفارش تحلیل رقبه است و اگه کسی قدرت رو از تحلیل رقبه نداشت 2 روز است. کفاره کفاره ترتیبیه، کفاره تخییری نیست. یعنی اولا کفاره عبارت از اتق رقبه است، ثانیا کفاره عبارت است از روزه 2. اینطور نیست که این دو در کنار هم باشن و عدل یکدیگر به حساب بیان تا بتونیم بگیم کفاره کفاره تخییریه. خب در این آیه اصلا بحثی از کفاره نیست، دیگر هم مثلا نشده. پس میتوانیم بگیم که به استناد به این آیه مستقلن به شرطی که بقیه عدل رو نگاه نکنیم کفاره واجب نیست، دیام واجب نیست. اما ایشون میگه کفاره با اخبار و اجماع ثابت شده، بلکه حتی قصاص هم ثابت شده. مگر قصاص تبدیل به دیه بشه؟ بازم دیه هست. و ظاهر الآیه یدل علی عدم الکفاره و دیه، نه کفاره واجب است نه دیه. للمقابله. این للمقابله قید چیه؟ آیا قید است برای عدم الکفاره مدیه یا قید است برای یدالله؟ آیا به خاطر مقابله کفاره و دیه واجب نیست یا از طریق مقابله ما میفهمیم که کفاره و دیه واجب نیست؟ آیا رو ملاحظه کنید، فقط تهدید رو ذکر کرده، دیه مقابل تهدیده، یعنی اگه دیه داده بشه تهدید از این میره. کفاره همینطور، کفاره مقابل تهدیده، یعنی اگر کفاره بیاد دیه بیاد دیگه این تهدید عملی نمیشه. پس بین این تهدیدهایی که خدا در این آیه آورده و بین دیه و کفاره مقابل است. این مقابله دلالت میکنه، با توجه به این که تهدید ذکر شده دلالت میکنه که اون دوتا دیگه نیست، چون توجه میکنه این دوتا مقابل همن، یعنی اگر کسی بخواد گرفتار این تهدید ها نشه، گرفتار این عذابایی که خدا ذکر کرده نشه، باید کفاره بده و دیه بپردازه، اون وقت این تهدید در موردش عملی نمیشه. و اگر دیه با اینها رو نده تهدید در مورد براش عملی میشه. از اینجا میفهمیم که این دوتا مقابل همه، یعنی کفاره و دیه این تهدید رو خونسا میکنه، از مقابل اینه. اون وقت خدا با توجه به این مقابله خدا تهدید رو ذکر کرده، خب معلوم میشه اون دیگه نیست، اون دوتا دیگه نیست. از ذکر این تهدیدها با توجه به اینکه این تهدیدها مقابل با کفاره و دیه هستن، ما کشف میکنیم که این تهدیدها هستن مقابلشون که کفاره و دیه هست نیست. پس این للمقابله رو مربوط گرفتن به یدالله. این مقابله ما رو راهنمایی میکند به اینکه در این تهدید هست اما کفاره و دیه نیست. البته عرض کردیم این ظاهر این آیه است، با آیات دیگه جمع کنیم نتیجه دیگه ممکنه بگیریم. مقابله رو من اینطور معنا کردم، مقابله بین تهدیدی که خداوند کرده و بین اون کفاره و دیه، مقابله اینطور بگیریم. حالا کسی اینطور بگه، بگه که بین شرط و جزا ملازمه است، من یقتل مؤمنن متعمدن شرطه، فجزاه جهنم تا آخر جزاست، بین این دوتا ملازم است. حالا به تعبیر تسامحی میگیم مقابل است، یعنی خداوند جزا رو مقابل شرط قرار داده، جزایی که مقابل شرط قرار داده همین است. توی اینا که خدا ذکر کرده دیه و کفاره نیامده، پس معلوم شد دیه و کفاره واجب نیست. این معنی دومی که برای مقابله کردیم برمیگرده به همون معنی اول، و معنی اول توضیح بیشتری توش هست. میتونیم شما معنی دوم رو به معنی اول رجا بدیم و همون معنی اول رو در اینجا ایراد کنیم، ولی توجه داشته باشیم که للمقابله قید است برای یدالله. این مقابله ما رو راهنمایی میکند به اینکه کفاره و دیه در اینجا نیست. اگه کفاره و دیه بود خدا اون رو ذکر میکرد، این جزا و جهنم رو بر میداشت، چنانچه در بعضی آیات این کار کرده که دیگر رو گفته این تهدیدها رو نیامده. البته این در صورتیست که عرض کردیم شخص همینطوری کشته بشه، ولی اگه به خاطر ایمانش کشته بشه آیه اصلا فرض کفاره و دیه توش نیست، نه اینکه تهدیدها دیه و کفاره رو برداشته. اصلا اونجور قتلی قاتل رو کافر میکنه، کفری که نمیشه با دیه و کفاره برطرف کرد، اصلا دیگه جاش نیست. این مقابله که من معنا کردم در صورتیست که شما آیه رو نازل بگیرید به قتل مؤمن، نه قتل مؤمن ایمانه، از جهت مؤمن ایمانه باشه قاتل کافر میشه، اصلا جای مطرح کردن کفاره بدیه نیست. با این بیانی که اخیراً کردم برای مقابله یه معنی دیگه میتونی بکنی، اینطور بگید، بگید که آیه داره قتل مؤمن را متعمدن مطرح میکنه، متعمدن هم به معنای قتل ایمانه. این قتل مقابل قتل هایی است که چشتیه و کفاره هست و دیه و کفاره میتواند پاکش کند. این قتل مقابل اونجور قتل هست، پس جا نداره که چشتیه و کفاره برید. این قتل اینجا قتل ایمانه، قتل دیگه قتل ایمان نیستن. در اونجا دیه و کفاره میاد، این قتلی که مقابل اون هست دیه و کفاره توش نیست. نتیجه این توجیه جدید برای مقابله با نتیجه توجیه قبلی فرق نمی کنه، ولی ظاهرش فرق می کنه که توجه دارید. خب ولیکن ثبت کفارت الجمع بالاتفاق در مورد قتل، اونم این قتل متعمد کفاره جمع ثابت شده. کفاره جمع یعنی هم تحلیل رقبه هم صیام دو ماه بله اتفاق، یعنی بله اجماع برخواه. بله القصاص ایزن، یعنی بله ثبت القصاص ایزن، قصاص هم ثابت شده. ولی هازا زکرنا ها هونا، لهازا چون در چنین قتلی اگرچه آیه ذکر نکرده ولی بالاتفاق بالاخبار قصاص وجود دارد، لحاظا این چون در این فرض قصاص وجود دارد، ذکرنا ها هونا، ما این آیه رو در کتاب جنایات ذکر کردیم. چون در کتاب جنایات ما قتل رو مطرح میکنیم که دنبالش قصاص یا دیه است، ما این آیه را در اینجا مطرح کردیم. درسته که اسمی از قصاص نبرده، ولی بالاتفاق والاجماع والاخبار قصاص لازم است. چون قصاص لازم است با کمک اتفاق و اخبار، قصاص در این آیه وارد میکنیم و قهرن آیه مناسب این کتاب جنایت میشه. لحاظا چون به این آیه میتوان قصاص را هم چسباند از طریق اتفاق یا اخبار، به خاطر همین است که ذکرنا ها اونا، یعنی ما ذکر کردیم آیه رو ها اونا، یعنی در کتاب جنایات. از اینجا پیداست که در کتاب جنایات بحثش فقط در قتل است و جزای قتل، اونم جزایی که جهنم نباشه، جزایی که دنیای دنیا در دنیا میخواد داده بشه، که همون قصاص است و دیه. و تفصیل اقسام این قتل و تحقیق کفاره، اینا همه در فقه هست. ما داریم آیات الاحکام می‌نویسیم، بحث فقهی می‌کنیم، اما در مفاد آیات مازاد بر مفاد آیات رو در کتاب فقه باید جستجو کنیم. و کذا، و کذا یعنی و کذا فی الفقه تحقیق و ان الحق للوارث فقط او له و للمقتول ایضا. بحث دیگری است. این بحث اینه که کسی کسی رو میکشه حقی پیدا میشه، این حق مال وارثه یا مال وارث و مقتوله؟ اگر مال وارث باشه خب وقتی وارث بخشید هیچی دیگه تموم میشه. اگر مال وارث و مقتول باشه، وارث ببخشه حق تموم میشه، مقتولم که نیست که ببخشه. اینجا جاش، اینجا خدا انتقام میگه، در آخرت انتقام میگه، به همین نحوهایی که گفته یال و یسر و اصلت. اگر حق مال مقتول باشه با سقوط حق وارث ساقط نمیشه. البته کسی نگفته حق مخصوص مقتوله، بعضی گفتن حق مال وارث تنهاست، بعضی گفتن مال وارث و مقتول با همه، برای مقتول تنها کسی نگفته. این احتمالشون میگه در فقه باید رسیدگی کنه. ولی ثمره این اختلاف اینجاست که اگر حق مال وارث باشه، با عفو وارث یا با استیفای وارث این حق تموم میشه. اما اگر حق مال وارث و مقتول باشه، وارث اگر حقش هم استیفا کنه، حق مقتول باقی میمونه و خداوند در آخرت حق مقتول رو از این قاتل میگیره عطا میکنه، یا مثل بعضی جاهای دیگه حق مقتول رو به مقتول میده و بعد میگه از این قاتل راضی باشه. چند جور میشه دیگه؟ این چیه که حقو از قاتل بگیره؟ خب حق از قاتل که نمیشه، قاتل میگه چیزی نداره که بخواد حق یکتر شاری نیست دونی که عذاب بکشه. یا حق رو خدا به مقتول میده میگه از این قاتل راضی باشه. هر دو جورش هم یعنی نداره در این موضع، در جای دیگه گفته شده که گاهی خداوند به کسی که صاحب حقه میگه حق تو ببخش من اینا رو بهت میدم، اونم راضی میشه. و خب اون کسی که حق رو تلف کرده بخشیده میشه. گاهی هم خدا نه نمیبخشه، به مقتول هم نمیگه، اون کسی که صاحب حقه نمیگه حق تو ببخش، از اون که بدهکار حقه اون رو عذاب میکنه، تلافی حق در میاد. اینجا ممکنه همینطور بشه. کذا یعنی کذا فلفقه تحقیق این است که حق للوارث فقط است یا له و للمقتول ایزن، حق هم مال وارث هم مال مقتول. و انه یفوتو، یعنی باز تحقیق این مطلب در فقه هست که انه یفوتو حق الوارث لولم یسل الیه، اگه حق وارث بهش نرسه فوت میشه. البته به شرطی که و ماته، بله اگه حق وارث بهش نرسه و نمیره، خب میره از طریق قاضی شکایت میکنه و میره حقشو میگیره. اما و ماته، مرد کسی یه نبود که بخواد حق و استیفا کنه. فیرجع الالاول، کلمه اول دیگه، فیرجع الالاول، این ضمیر فیرجع رو میگه به حق وارث. حق وارث در میگرده به اول، یعنی اینکه جز حق مقتول میشه، مثل حق مقتول میشه. یا برمیگرده به اول، یعنی برمیگرده به همین تهدید، یعنی تهدید عملی میشه. کما نبه علیه المحق غصانی علا ما نقل عنه فی تحقیق المال، که این مالی که به عنوان حق داده میشه در موردش بحث میشه. گفته میشه اگر وارثی بمیرد، اگر وارثی بمیرد چه اتفاق میفته، اونجا توضیح داده ایشون که یه جوال الابد. بعد مرحوم مردم می فهمد ولا قرض مهم یتعلق به تحقیق ذلک، یعنی این خیلی مهم نیست و ما قرضی که خیلی بهش اهمیت بدیم نداریم در این باب که تحقیق ذلک، چون قرض تعلق داشته باشه به تحقیق ذلک، یعنی تحقیق کنیم ببینیم حالا حق مال وارث تناست یا مال مقتوله، بعدم تحقیق کنیم ببینیم که اگر وارث مرد چی اتفاق. اینجا غرض نداریم، تو فقه بودیم غرض داشتیم، اینجا غرض نداریم، اینجا اشاره میکنیم که این مطلب تو فقه هست. و ظاهر انه لهما، ظاهر این که حق مال هر دوست، لیکن حق مقتول باقی میماند تا قیامت. و این سلم و این سلم القاتل نفسه للقصاص، این رو بسته میگیرم، حق مقتول باقی میماند ولو قاتل خودش را برای قصاص تسلیم کند. بعدم اختص املا، قصاص گرفته شود یا نه؟ بالاخره حق مقتول باقی است. در آخرت خداوند این حق رو حالا یا میبخشه یا استعفا میکنه. این دیه و اینها حق وارثه، حق مقتول حق دیگری است که باقی میمونه. این نظر ایشون. بعد میگه و برع من حق الوارث، این و برع عطف بر اون لکن حق مقتول باقی هست. حق مقتول باقی میماند ولی برع القاتل من حق الوارث. حالا یا با عفو یا با دیه یا به قصاصه، قاتل از حق وارث فارغ میشه ولی حق مقتول باقی میماند، ولو اینکه قاتل خودش رو آماده یه قصاص کرده باشه. بله نبری اون من حق الوارث هم میتونید بسنید. بله لیکن حق المقتول باقی و برای اون من حق الوارث هم میتونید بخونید، اما خب برای عبقیت میکنم یه خوده راحت تر بشه. برای اون هم خوبه. یعنی اینطوری بگیم لیکن حق المقتوله باقن علال قاتل و برای اون، یعنی برای اون قاتل من حق الوارث. الله یعلم. یعنی با این که ما فتوا دادیم ولی باز ما جاهلیم و خداوند عالیم. خب عبارت بعدی کلامی رو مرحوم و محقق میاره که نشون میده اینجا سه تا حقه نه دو تا حق. تا حالا تعریف کرد که دو تا حقه، یکی حق وارث یکی حق مقتول. و بعد گفت حق وارث تبعه میشه یعنی تموم میشه اما حق مقتول باقی میمونه. حالا نشون میده یا به عبارت بعدیش بوده که سه تا حقه، یکی هم حق خداست که دستور داده هم دیگر نکشی، اما با این دستور داره مخالفت میکنیم. حق الله هم اینجا میاد. ایشون میفهمد که قاتل باید توبه هم بکند که حق خدا با توبه نادیده گرفته بشه، یعنی خود خدا حقش رو با وجود این توبه ببخشه. پس توبه لازم است بر قاتل تا حق خدا بخشیده بشه. حق وارث رو هم لازم است عطا کند، حالا یا با قصاص یا با دیه یا عفو بشه. حق مقتولی که باقی مونده و ایزن علی قاتل توبتون لله. ایزن یعنی علاوه بر این که حق مقتول بر او هست، حق وارث بر او هست، حق خدا بر او هست، ایزن بر قاتل توبتون لله، یعنی بر عهده قاتل است که توبه کند. لله ولی نه لله که بکنه نه که بکنه نه نه اینجا توبتون لله بره. لله هم که روشه نمیشه. ولیکن لابد فیها، ولی اینم توجه داشته باشید که توبه حق خدا رو ساقط نمی کنه مگر این قاتل وارث رو راضی کنه. حالا مقتولی که نمیتون راضی کنه، هیچ تموم شده، اما وارث رو راضی کنه. پس اینجا توبه با استغفار تنها انجام نمیشه، باید وارث هم راضی بشه تا اون وقت استغفار تأثیر داشته باشه. لیکن لابد فیها، یعنی در توبه من الخروج عن حقوق الورثه، از حقوق الورثه باید این کس خارج بشی تا اون توبهش تأثیر کنه. و ایزن یجوز العفو لله عنه، عبارت رو من اینطور معنی میکنم، لله رو متعلق میگیرم به یجوزو، البته ممکن هم از لله رو متعلق بگیرید به اف، اما عبارت بعدی مرحوم عقید نشون میده که متعلق به یسوس است. حالا ما اول متعلق به اف بگیریمش. جایز است که شخص قاتل به خاطر خدا اف کند. اشتباه گفتم، شخص قاتل وارث. جایز است که وارث به خاطر خدا عفو کند انها از قاتل یا از قتل. خب این که احتیاج به جایز بودن نداشت، این لازم نبود بگه، ولی خب حالا اگه گفته باشه معنای بدی نیست. اما عبارت بعدی باش نمیسته، حالا عبارت بعدی هم بعدا میخونه. الان لله متعلق و یجوزو بگیم، بگیم چطوری معنی میشه. جایز است برای خدا، جایز است نه یعنی جایز شرعی است، این که معنی نداره برای خدا ما تحقیق معنی درست کنیم. جایز است یعنی شدنیه، یعنی ممکنه. ایزن یجوز لله که عفو کند از این قتل و انصائر الاساد، یا از این قاتل و سائر الاساد. ببینید پشترش داره و انصائر الاساد، در حالی که وارث اگر لله رو متعلق عفو بگیرید معنیش میشه که وارث جایز است که لله عفو کند، بعد به انصار الاساد، انصار الاساد هم عفو کنه. این غلط شده، مگه باعث چی هست که میخواد انصار الاساد عفو کنه؟ بله بعد از توبه این آمده، همه نشون میده قرینه قبلی قرینه بعدی همه نشون میده که لله متعلق به یجوز. بله، ویزن یجوز و برای خدا ممکن است برای خدا که عفو کند از این قاتل و عن سایر الاساد، منتها مشروط به این که انشاء الا المشرک که خودش فرموده نمیخوام. نه اون که اون دیگه ممکن نیست، ما این که خودش فرموده من عفو نمی کنم دیگه عفو ممکن نیست، جایز نیست، این ممکن نیست. خب آیه هم نشون میده که خداوند از هر کس که بخواد عفو میکنه مگر مشرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به ولی یغفر ما دون ذلک اونم لمن یشاء. پس عفو برای مشرک نیست، عفو برای غیر مشرک هست، منتها متوقف بر مشیت. فیعوض عن المقتول و وارثه حتی یرض و یتجاوز عن حقوقه. این فیعوض زمینش به چی برمی‌گرده؟ به مقتول، به قاتل یا به خدا؟ حالا اول به قاتل برگردیم ببینیم چی میشه. قاتل عوض میدهد از مقتول و وارثش تا راضی شوند و از حقوقشون بگذرند. معنای بدی نیست ولی خوبه. میشه زمیر یا عبزه رو خود سیاق عبارت نشون میده که به خدا باید برگرده. یعنی خداوندی که خواست عفو کند از قاتل، حق مقتول رو، حق وارث رو در قیامت به کنار میدهد که اینها راضی بشند و قاتل ببخشند. وقتی این عبارت رو زمینه کنید با یجوز العفو لله، آدم اول میگه خب این چه گفتن نداشت، خدا جایز است عفو کند، ممکن است عفو کند از قاتل و از سایر اوساط. اول هم گفتیم این جانتش گفته بشه، یجوز رو ناچار شدیم هم کنیم و یمکنه. اما وقتی این زمینه رو شما زمینه کنید این همیشه درسته، یعنی جایز است خدا عفو کند، یعنی حق خودش عفو کنه، حق ورثه رو و حق مقتول رو هم یه طوری خودش ادا کنه. آخه عبارت خیلی خوب میشه. از اون یجوزه که شروع کرده مطلب اینه که سه تا حق ما داریم در اینجا، یکی حق الله، یکی حق وارثه، یکی حق مقتول. خدا میتونه عفو کنه، عفو کنه یعنی هر سه حقو. وقت بعد حق قاتل چی میشه؟ حق وارث چی میشه؟ حق مقتول چی میشه؟ جواب اینه که خدا اونا رو یه جوری راضی میکنه، یعنی مقتول و وارث رو طوری راضی میکنه که این قاصد کاملا عفو بشه. پس زمیر یا عبد بساره که به خدا وجدونیم بهتره و شاید هم اصلا متعینه.
داره فرض رو بیان میکنه با این عریضه که از حق وارث و مقتولش از خارج نشده بشه. فرض قبلی این بوده به شرط اینکه از حقوق اینا خارج بشه. این داره فرض رو میکنه که از حقوق خارج نشده.
ولی اون قبلی میگفتش که خود قاتل از حقوق اینا خارج بشود و وقت با توبه بکنه. حالا میگه نه، ممکن اصلا خداوند عفو کنه و حقوق اون مقتول و وارث هم یه جوری ادا کنه که اینا راضی بشن و قاتل دیگه بدهکار نباشه. یعنی همه این احتمالات داره میاد. اگر خدا عفو کرد هیچ، که البته ما نمیدونیم حالا عفو میکنه یا باید قیامت بشه معلوم بشه. اما وظیفه اون قاتل این است که توبه کند، یک، از حقوق وارث خارج شود، دو، حقوق مقتول هم باید بده رو به خدا ببینه چی میشه. دعای روز دوشنبه رو بخونه تا حل بشه. دعای روز دوشنبه خیلی دعای جالبی در ذیلش به خدا میگه خدای هر بدهکاری که دارن به گردن تو، به تعبیر من هر بدهکاری دارن به گردن تو، تو اینا رو به عهده بگیر حلش کن، من عاجز نمیتونم چه کنم. بله بله دیگه همین راستی این دعای بسیار جالبیه. یه وقت هم دیگه مستجاب بشه و ما اصلا میخونیم به امیدی که مستجاب بشه و امیدم داریم، امیدم داریم به خدا هم طبق امید ما عمل میکنه. تو خیلی ها هست ما حقوقی به گردنشون، حقوقی به گردن ما دارم اصلا نمیدونیم، یا نمیدونیم یا گمشون کردیم یا یادمون رفته. خب این ندارد که همین با خوندن همین دعای دوشنبه و امثال این دعاها به صحبت رو بکنم.
این کار نکنه خود رو
بله البته امیدواریم ترکار نیست. من و ایدو بر اقاب. خب حالا گفته میشه خداوند چطوری عفو کنه؟ این همه تحقیق داری میکنه، چطوری عفو کنه با این همه تهدیدات؟ ایشون میگه عفو کردن تهدید حسن است، به وعید و تهدید عمل نکردن حسنه، همونطور که به وعده عمل کردن حسنه. وعده تخلفش خوب نیست، اما تخلف وعید خوبه. عرفم تخلف وعید رو خوب میگه. پس هیچ یادی نداره که خدا با این تهدیدهایی که کرده در اینا عفو کنه. میدید عبارت رو پشت سر همه ها کسی کنه و میگه چطوری خدا عفو کنه با این همه تهدید؟ ایشون میگه ولوعید و ولعقاب حق لله تعالی، حق خداست، حقش خودش میتونه نتیجه بگیره و از این وعید صرف نظر کنه. و وعید به عقاب حق خداست و ترکش هم قوی نیست بلکه اصلا نیست. کما این که تو ادو عبدک تهدید میکنی عبدت رو به ضرب و قتل، بعدم که قدرت بر اون پیدا میکنی تفوهن عفو میکنی از این هم. خود عبد خوشحال میشه، تشکر میکنه، بقیه میگن کار خوب کردی. و اینهو لامه حالا یعد و حسنن. اما گاهی اگر تو عبد رو تهدید کردی و بعد به تهدید عمل نمی کنی، حق دیگران ضایع میشه. این عبد فرو میشه، دو مرتبه میره همسایه رو بار دوم اذیت میکنه. اول اذیت کرده، تو تهدیدش کردی که اگه دوباره این کارو بکنی این چه عمل میکنه، بعد عفوش میکنی، اون جری میشه، دوباره میره همسایه رو اذیت میکنه. این تضییع حقوق دیگران توش هست، این چه نفعی جایز نیست. البته این در مورد خدا بعیده که خدا عفو بکنه که تضییع حقوق دیگران داشته باشه. لذا این همین ولی این تتمه رو مربوط کنیم به همون مثالی که میزنه کما ان تو اده عبده که به زر مربوط اونجاست. بله توبه ایده داره، توبه ایده شد بهتر باشه، توبه ایده بهتر باشه. ما هیچی نداره، من خودم تو ایده خونده میشه. بله مالم یتزم من تزیه حقین تزیه حق غیرک. این حق غیرک نشون میده که خدا شماست دیگه. بس این تکلمه مربوط به اون مثاله. یا عبده تمام میشه. بله با در مورد خداوند اون یا عبده همه رو حل میکنه. مالم یتزمن، مادامی که عفو تو از این عبدت متضمن تضییع حق غیرت نباشد یا متضمن مفسدت اخرى نباشد. مفسدت اخرى عفو بر تضییع، که دیگه تضییع بر سرش در نمیاد. مالم یتزمن تضییع حق غیرت و مالم یتزمن مفسدت اخرى غیر از تضییع حق غیرت. و الوعید مقید بالمشیت و عدم مشیت ترک. وعید دو تا دید داره، یکی این که تهدید کننده مشیت تهدید یا اجرای تهدید رو دارد، دوم این که مشیت ترک رو ندارد. اون وقت این وعید عملی میشه. وعید در دو صورت در با دو شرط عملی میشه، یکی این که تهدید کننده مشیت اجرای تهدیدش رو داشته باشه، دوم این که مشیت ترک و عفو نداشته باشه. وقت چنین وعیدی که این دو شرط همراهش باشه حتما اجرا میشه، دیگه مورد عفو نیست. و وعیدی که مقید و الوعید مقیدون بالمشیت، یعنی عمل به وعید مقید به مشیت است و مقید به عدم مشیت ترک و عفو است و ظاهرون. پس والوعید مقیدن یعنی امر به وعید مقیده، نه خود وعید. خب آیه پنجم تموم شد، آیه ششم رو شروع میکنیم، چون یه ذره وقت داریم یه تیکه ازش میخوام. آیه ششم همون چیه من دیروز اشاره کردم، آیه 92 سوره نساء. این آیه که الان تمومش کردیم که آیه پنجم بود، آیه 93 بود. پس این آیه که الان داره ذکر میشه در قرآن قبل از اون آیه بود که قبل از ذکر شد. در این آیه از کردم قاتل عمدن مؤمنی رو نمی کشه، بلکه خبر نداره از این که این مؤمن شده، فکر میکنه کافره، میره می کشه او رو، بعدم معلوم میشه که اون مؤمن شده بوده. حکم این چنین شخصی توی اونایی داره بیان میشه، حکم چنین قاتلی داره بیان میشه که این قاتل خطایی است. قاتل خطایی میتونه این چنین باشه که سنگی پرتاب کند برای چیزی بخوره به کسی رو بکشه، میشه قاتل خطایی. میتونه هم شخصی رو ندونه که مهدور الدم یا غیر مهدور الدم، بعد سابقه مهدور الدمی داشته باشه بکشه، بعد هم برای میشه که مهدور الدم نبوده، هر داره میگه قاتل خطایی. آیه میگه که هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمن دیگر رو بکشد مگر خطا. یعنی خطا اشکالی نداره، نه حق داره بکشه، خطا اشکالی نداره. این استثنایی که در این آیه آمده استثنای متصل یا منحصره؟ متصل استثنایی است که مستثنا منهش، که مستثنایش داخل در مستثنا من باشد بعد اخراج شود. منقطع استثنایی است که مستثنایش از اول داخل در مستثنا من نبوده و حالا داره استثنا میشه و اخراج میشه، اصلا داخل نبوده که حالا اخراج میشه. مثلا جان القوم لا زید، زید که مستثنا داخل در قوم بوده حالا داره استثنا میشه، اما جان القوم الله ما رو هم اینجا اصلا مستثنا داخل در مستثنا نبوده تا به خاطر خاص باشه. در مانانوشی ایشون توضیحاتی برای این آیه میاره، برای قسمت ابتدایی آیه میاره که در اون توضیحات، در همه اون توضیحات استثنا متصل میشه، یعنی مستثنا من داخل در مستثنا میشه. اشتباه گفتم، مستثنا داخل در مستثنا من میشه بعد اخراج میشه. خب ما تو این آیه مستثنا منه عامی نداریم که مستثنا درش داخل بشه بعدا ما اخراج کنیم. ایشون زحمت میکشه چند تا عام رو تغییر بشه بعد استثنا میمیاره. اول یه عام میمیاره که گویا مستثنا من این است، بعدا الا خطعن رو اضافه میکنه که استثنا از این عامها بشه. این عامهایی که مستثنا رو در درون خودشون راه دادن بعد دارین اخراج میکنه. استثنا در همه حال میشه متصل. اون عامهایی که تقدیم میگیره من وقتی رسیدم توضیح میدم، خطعن رو گاهی حال میگیره، گاهی مفعول له میگیره، گاهی مفعول مطلق میگیره که خود مفعول مطلق هست شده، این صفتی است برای مفعول مطلق. بالاخره توجیهات مختلفی برای این خطعن میکنه. از سادسه این است و ما کانل این آیه است که و ما کانل مؤمنین، یعنی و ما سهر کانل و معنی سهر میگیره. درست نیست برای مؤمن مستقامه کار صاف و مستقیمی نیست. او ما جاز له، یا این که بگید ما کانل این حق نداره، حق نداره یعنی جایز نیست. جایز نیست برای مؤمنی که بکشد مؤمن دیگر را به غیر حق و به غیر استحقاق. چل قصاص مثال است برای حق، نه مثال برای غیر حق. مثل این که مثلا میخواد قصاصش کنه، خب این کشتن به حق. اما اگر از این بگذاریم، از این کشتنهای به حق که یکیش قصاص بگذاریم، بقیهش میشه کشتن به ناحق. کشتن به ناحق برای مؤمن جایز نیست یا درست نیست. کل قصاص بر حق، قصاص حق، هر دو مثالا برای حق. این لعلت من العلل اصلا، این تقدیر اون عامه که قبل از استثناء این تقدیر رو میگیره تا الا خطعن رو بر این عام وارد کنه، استثناء متصل میشه. وقت لعلت مربوط میشه به یقتل. ما کان لمومنن یقتل مومنن یقتل لعلت من العلل اصلا، به هیچ علتی از علل نمیتواند بکشد مگر به علت خطا. پسش هم میگه الا له خطایی، لام بسر خطا داخل میکنه، چون در مستثنا من لام داخل کرد، در مستثنا هم لام داخل میکنه که بفهمونه این مستثنا داخل در مستثنا من هست و داره خارج میشه، استثنا میشه استثنا متصل. خب خطا رو داره توضیح میده، به انقصد بیان خطاست. به انقصد مثلا به سهمهی چیلی که داره میدهسه قصد کرده سیدی رو، اما فقط علا به این مومنن، این اتفاقا این که برخورد کرد به این مومنی و اون مومن رو کش، در حالی که این تیرو به خاطر کشتن اون مومن لحال نشده بود. و بالجمله الا یخصد، یعنی و بالجمله خطا این است که قصد نکند این قاتل قتل را به کاری که بر اون کار قتل مترتب شده، حالا چه تیر افکندن باشه، چه مشت زدن باشه، چه سنگ زدن باشه، هرچی میخواد باشه. ولم یکن من ما یترتب علیه القتل، چیزی نباشه که قتل بر اون مترتب نمیشه، کار نباشه که قتل مترتب بشه بر اون. مثلا بگه من قصد کشتن تو نکردم ولی تیر رو هتم سمت تو رها کردم، مثلا تیر خودش کشنده است، تو قصد میکنی یا نکنی این قتل هم حساب میشه. کارت باید کاری نباشد که قتل ایجاد کند اولا، و خودت هم قصد قتل نداشته باشی ثانیا، تا صد کنم خطا. فهو مفعول له، با این بیانی که کردیم هو مفعول له، هو به خطا برمیگرده، خطا رو مفعول له گرفتیم، لذا لا من بسرش داخل کردیم. وقتی تفسیری کردیم گفتیم الا لخطا این لام بسش داخل نیم تا بفهم نیک مفعول له. پس مفعول له شد، استثناء استثناء متصل شد. او فی حال من الحالات ظاهرا نمیرسیم بخونیم، من فکر میکردم میتونم تمومش کنم. او فی حال من الحالات خطر حال میخواد بگیره، فی حال من الحالات باز اون عام میشه داره تقدیر میگیره، الا حال کنی خطر استثناست، اون عام رو تقدیر میگیره، استثناء رو از اون عام قرار میده، استثناء استثناء متصل بشه، چون انشالله میتونیم چاره ترسه بید وسط مطلب دیگه چاره ندونیم باید ترسه